بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که بحث اصالت الاحتیاط در دوران بین متباینین مسائلش مربوط میشد به بحث علم اجمالی که قبلا گذشت. در دوران بین اقل و اکثر اشاره کردیم که ما به لحاظ عالم تحمیل عقلی اقل و اکثر رو باید مطالعه کنیم، ببینیم واقعا ما ملزم به اقل هستیم و اون اکثر زائد بر اقل الزام اضافه ایست که اگر اینطور باشه براءت جاری میشه یا نه. دوران بین اقل و اکثر به یک معنا برمیگرده به متباینین. فرض اولی که به بحث پرداختیم دوران بین اقل و اکثر در اجزاء بود. گفتیم مثل این که مثلا ما شک داریم آیا 9 جزء اون نمازی که فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل یا 10 جزءه، در اینجا آیا میتوانیم 9 جزء رو بگیم قدر متیقن نسبت به اون جزء دهم که محل شک ماست براءت جاری بکنیم؟ مرحوم شیخ در رسائل فرمود بله براءت جاری میشه. مرحوم آخوند در تعلیقشون بر کفایه فرمود خیر اصلا جاری نمیشه و در متن کفایه فرمود براءت عقلی جاری نمیشه اما براءت نقلی جاری میشه. قبح عقاب بلا بیان اینجا تطبیق نمیشه اما مثلا رفع ما لا یعلمون تطبیق میشه. مرحوم آی صدر فرمودن حالا ما که براءت عقلیه رو قبول نداریم، یعنی آی صدر، اما دیگران چون قبول دارن که ما هم قبول داریم، حالا پس اینو کلی بحث میکنیم. ایشون فهمیدن خب اول ما باید دنبال این بگردیم که ببینیم چه مانعی از اجراء براءت هست و برای چی نمیشه براءت جاری کرد نسبت به زائد. همونطور که از ابتدای بحث گفتیم ظاهرش اینه که خب اقل قدر متیقنه، اون زائد مشکوک به شک بدویه، پس براءت جاری میشه. بنابراین ما باید دنبال اون نکته ای بگردیم که مانع از اجراء براءته. اولین نکته ای که مطرح شد علم اجمالی بود. گفتن آقا ما علم اجمالی داریم به اینکه یا 9 تا واجبه یا 10 تا، پس ما باید احتیاط کنیم. آقای صدر فرمود که خب این وقتی معنا داره که شما بگید علم اجمالی به اینکه یا 9 تا واجبه یا 10 تا دوران بین متباینینه. گفتن آره ما برش میگردونیم به متباینین. چطوری؟ گفتن با یه قیاس، قیاس شکل اول. ما بحثمون در اقل و اکثر ارتباطیه، چون گفتیم در اقل و اکثر استقلالی که واضحه اقل واجب است و نسبت به زائد براءت جاری میشه. در اقل و اکثر ارتباطی یعنی این بسته به صورت نماز واجبه، پس اون 9 تا یکیه، الارتباطیت و سابق الوحده، یعنی وقتی ما اینا رو مرتبط با هم در نظر میگیریم یکیه، یک چیزه. 10 تا هم یک چیزه و این دوتا یک چیزه با هم تباین دارن. وحدت به معنای یگانگی نیست که یکی هستن یعنی یکسانند. دیروز ظاهرن یکی از رفقا اینجوری معنا کرده بود، وحدت یعنی یک دونه، یعنی 9 تا یه بسته است، 10 تا هم یه بسته است. این بسته با این بسته فرق داره، اقل و اکثر نیست، متباینینه. بنابراین اولین بیان که به تعبیر آقای صدر بیان ابتداییه اینه که آقا چون اقل و اکثر ارتباطی هم پس متباینم، ما علم اجمالی داریم پس باید احتیاط کنیم. به این علم اجمالی جواب دادن، گفتن آقا این علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. انحلالشو به دو شکل مطرح کردن. یک شکل که آقای صدر تعبیر میکنه به ادخال عنصر ثالث، که ما یک عنصر سومی رو در بحث بیاریم و توضیح میده که این شکل انحلال غلطه، که من اونو بحثش نمی کنم. بچه دوم بدون به تعبیر ایشون ادخال عنصر ثالث، میگیم آقا این عقل که قطعا واجبه دیگه، حالا چه واجب مستقل باشه، یعنی نه تا فقط واجب باشه، یا واجب ضمنی باشه، بالاخره این واجبه. اگر نماز 10 جزئی هم باشه، بالاخره این 9 تا رو باید اتیان کرد. پس اون عقل در هر حال میدونیم واجبه. ما شکمون اینه که اون جزء 10 هم واجبه یا نه. خب این شک بدوی میشه. اون علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر تبدیل میشه به یک قدر متیقن که عقله، و یک زائد شک به شک بدوی که براءت جاری میشه. بعد دوباره این بحث مطرح میشه که آقا جان این واقعا اقل و اکثره یا متباینه. اینه اگر اقل و اکثر باشه شکی در انحلال نیست، بحث اینه که آیا متباینه این نیست. اینجا آمدن گفتن که ما تباین رو برای شما تصویر میکنیم. برای تصویر تباین باز دو تا روش، دو تا روی کرد، حالا به تعبیری اتجاه یعنی روی کرد، دو تا روی کرد آقای سعد میگه داریم. یه روی کرد اینه که آقا اصلا وجوبی که تعلق گرفته به اقل با وجوبی که تعلق گرفته به اکثر، که ما میدونیم یا وجوب تعلق گرفته به اقل، اگر اون نماز 9 جزئی بوده فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، و یا تعلق گرفته به اکثر اگر اون نماز 10 جزئی بوده و فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، اون وجوبی که تعلق گرفته به اقل با اون وجوبی که تعلق گرفته به اکثر، خود وجوبش با هم تباین دارن، دو تا وجوبن. بنابراین من علم دارم به این وجوب یا این وجوب، چون علم من به یک احد الوجوبینه و این دو تا با هم متباینن، باید احتیاط کنم. این یک روی کرد که تباین رو میاره روی خود وجوب. روی کرد دوم اینه که نه، تباین مربوط به متعلق وجوبه. اون 9 تاییه با اون 10 تاییه که وجوب بهش تعلق گرفته، اون 9 تا واجبه یا اون 10 تا واجبه، اینا با هم دیگه تباین دارن، اینا متباینه. خب ایشون یه توضیحی میده راجع به اون رویکرد اول، و اون رویکرد اول رو رد میکنه. من باز از این میگذرم، ببینید من بخشی از بحثا رو رد میکنم، چون این بحثاش انشالله مطالعه میکنید متوجه میشید، زیاد چیز نیست، ولی انشالله آقایون مطالعه بفرمان. به هر حال رویکرد دوم رو تأکید میکنیم. ما رویکرد دوم این بود که ما تباین رو بیاریم روی متعلق وجوب، یعنی اون وجوبی که به 9 تا تعلق گرفته با اون وجوبی که به 10 تا تعلق گرفته با هم دیگه فرق دارن. اینجوری نیست که اون 9 تا با اون 10 تا اقل و اکثر باشن، نه نه، این 9 تا یه چیزه، اون ده تا یه چیز دیگه متعلق وجوبا، اون نه تا. چطور؟ گفتن ببینید اگر اون نه تا واجب باشه، یعنی اون نه تا واجبه نسبت به اون جزء دهم، به اصطلاح مطلقه، میخواد جزء دهم اتیان بشه میخواد نشه، مطلق. اما اگر ده تا واجب باشه، معناش اینه که اون نه تا نسبت به اون جزء دهم مقیده. پس در واقع من میدونم یا وجوب تعلق گرفته به نه تا که میشه مطلق نسبت به جزء دهم، چون میدونید اطلاق و تقیید نسبیه دیگه، نسبت به یک چیزی مطلقه یا نسبت به یک چیزی مقیده. اون نه تا اگر متعلق وجوب باشه نسبت به جزء دهم مطلقه، چه اون جزء دهم باشه چه نباشه این وجوب هست. اگر ده تا واجب باشه نه تا مقیده، یعنی نه تا به قید اون جزء دهم واجبه. بعد این جمله‌ای که رنگی کردم، گفتن آقا مطلق و مقید متباینان هستن، اقل و اکثر که نیستن، دو چیزن، مطلق یه چیزه، مقید یک چیزه. آقای صدر میگه خب حالا اینجا که رسیدیم ما باید بیایم واجب ارتباطی رو توضیح بدیم. اصلا واجب ارتباطی چیه؟ یعنی وقتی نماز واجب میشه که مثلا یه مجموعه ایست از افعال و اذکار، این یعنی چی این واجب که به هم مرتبطه؟ مثلا اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این چیه این مجموعه؟ چجوری این تصویر میشه؟ برای تصویر حقیقت واجب ارتباطی آقای صد سه تا تصویر ذکر میکنه که باز من دو تاشو رها میکنم میرم تصویر سوم. اینا مال اون زمانی بوده که مخاطبان این درس ها حوصله بحث های علمی عمیق رو داشتن. امروز که دیگه این حوصله ها خیلی کم شده و همه دنبال اینن که امشب بخوابن فردا مجتهد بشن، بلکه درس نخونده مجتهد بشن، ما مجبوریم بخشی از این مطالب رو حذفش کنیم. بله، تصویر سومی که آقای صدر مطرح میکنه مبتنیش بر اون نکته‌ای که قبلن در بحث علم اجمالی من این نکته رو مفصل توضیح دادم. ایشون از همون نکته‌ای که اونجا گفته اینجا استفاده میکنه. اون نکته اینه که ذهن ما این قدرت رو داره که یک سری مفاهیمی رو بسازه که این مفاهیم مخلوقات ذهن ما هستند و به یه معنایی از خارج گرفته نشدن. یه مفاهیمی هستند مثلا ما میگیم از خارج گرفته شده، مثلا فرض کنید من چندین درخت رو میبینم، اینا جزئیات هست، از این جزئیات یه مفهوم کلی به دست میارم به نام مفهوم درخت، که حالا در بیان ساده، البته این بیان غلطه ولی برای سادگی همیشه همین بیان به کار میره، آقای صدر هم اینجا همون بیان رو به کار برده، به اصطلاح هم بهش میگیم نظریه تقشیر، یعنی پوسکندن. میگیم آقا این درخت ها هر کدوم یه خصوصیاتی دارن، ذهن ما این پوسته خصوصیات رو میکنه، اون لبش که مشترکه و به اون یک درخت، مفهوم کلی. این مفهوم رو ذهن از خارج گرفته، حالا به یه معنایی، البته از نظر فلسفی این حرفایش کنون دقیق نیست، چون در واقع ما هیچ چیزی رو خودمون نمیسازیم، نه به معنایی که الان گفتیم از خارج میگیریم به این معنا، بلکه در واقع از نظر فلسفی همه اون کارهایی که ما میکنیم مقدمه اعدادی محسوب میشه تا اون صورت از یک مصدر بالاتری که عالم هست، چون فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، اون که دارای این صورته بیاد این صورت رو به ما بده. خب ولی ما به این مباحث فلسفیش کاری نداریم. اونی که مطرحه اینه، آقای سعد میگه ببینید ذهن ما این قابلیت رو داره که بیاد خودش یه مفاهیمی رو خلق کنه که این مفاهیم از خارج به اون معنا گرفته نشده. در بحث علم اجمالی یادتونه هی دائم این لیوان و این بشقاب در درس بحث علم اجمالی به کار می رفتن، می گفتی آقا وقتی من می دونم یا این لیوان یا این بشقاب نجسه، متعلق علم اجمالی چیه؟ مشهور گفتن متعلق علم اجمالی جامعه، مقصودشون جامعه حقیقی، گفتیم این غلطه. جناب آغازی ها گفت متعلق علم اجمالی همون متعلق علم تفصیلیه، یعنی فرده. آخوندم گفت فرد مردد که گفتیم شاید هر دوش یه چیز باشه، حالا توضیح دادیم. آقای سعد گفت نه، متعلق علم اجمالی یه مفهومی است که ذهن ما میسازه، مفهوم احدهما، یکی از این دوتا. البته ما با آقای سعد در این نکته مشترک بودیم که متعلق علم اجمالی مفهوم احدهماست، اما اگر خاطرتون باشه بعد از هم جدا شدیم، گفتیم تفاوت هست بین علم اجمالی به وجوب تعینی و علم تفصیلی به وجوب تخییری. این تفاوت معناش اینه که پس متعلق علم اجمالی احدهمایی که در موارد علم تفصیلی به وجوب تخییری میگیم نیست. حالا از اون بگذاریم، اگر کسی یادش هست همون مطالبی که قبلا گفتیم. آقای سعد اینجا از همون استفاده میکنه، میگه آقا ببینید در واقع در موارد وجوب ارتباطی یه مجموعه‌ای وجود داره، مثلا نماز. نماز یه چیزایش واجبه، تکبیرت نیت، تکبیرت الاحرام، حمد، سوره در نماز واجب نیست اصلا، خوندن سوره مستحبه، خوندن آیه بعد از حمد مستحبه. و اینجا حالا علمای ما اکثرشون گفتن سوره واجبه، نوعا ظاهرا احتیاط و الا روایات ما واضحه به نظرم. حالا بگذاریم، نیت، تکبیرت الاحرام، حمد، رکوع، سجدتین، باز حمد مثلا دو رکعتی، رکوع، سجدتین، تشهد، سلام، این مجموعه است که مثلا در نماز دو رکعتی واجبه. خب این مجموعه افعال و اذکار متفاوتیه. نیت یک فعل جوانحیه، تکبیرت الاحرام یک لفظ الله اکبر، اون حالا دست بالا پایین بیاری اون مهم نیست، اون مستحبه. تکبیرت الاحرام فقط اون الله اکبره. حمد یه ذکره، رکوع یه فعله که شما به این حالت باشید، البته در رکوع ذکر هم واجبه که حالا در بحث خودش گفتیم سبحان الله مثلا به اندازه 3 تا سبحان الله، و حالا سجده هم همینطور. حالا یه مجموعه است از افعال و اذکار. این یک نماز که مثلا شما عرفی میگید، میگه من یه نماز صبح خوندم، یک نماز، این یک از کجا آمده؟ یه سری افعال جدا جداست، این یک از کجا آوردیم؟ آقای سعد میگه این یک لباسیه که عقل ما میسازه این لباس و این مجموعه رو، مثلا اینکه مثلا فرض کنید چند تا کالا رو بگیری ببندی توی یه دونه بسته بندی، اینو میبنده توی بسته بندی، میگه یک. موقعی که شارع میخواد واجب کنه اینجوری در نظر میگیره، یعنی یه بسته ای رو در نظر میگیره که توش نیت، تکبیرت الاحرام، حمد، رکوع، سجدتین، تشهد سلام، این مجموعه این بسته. پس در واقع وجوب ارتباطی در واقع اینه که یه وجوبی میاد روی یک عنوانی که اون عنوان واحده اما وحدتش امر ذهنیه. در واقع اینا امور متفاوتن. ذهن ما یه وحدتی رو بر اینها تصویر میکنه. این تصویری است که ایشون از در واقع واجب ارتباطی میده. تا اینجاش دیگه امروز بسه به همین مقدار. باز روش فکر کنید، فردا نتیجه گیری میکنیم انشاءالله که بنابر این تصویر آیا احتیاط در مواردی که الان محل بحث ماست واجب میشه یا نه براءت جاری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.